بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در آیاتی بود که رد میکرد از عمل به زن و عمل به غیر علم. ادعا شده بود که این آیات میتواند رادع تمام حجج عقلائیه باشه، چون همه حجج عقلائیه حجج زنیه است، حجتی است که مفید زنه. برای این رادعیت این آیات که مشهور رد کردن رادعیت آیات را به وجوهی جواب داده شده. وجه اول از مرحوم آخوند بود، ایشان فرموده دادن که رادعیت آیات محال است. مثلا رادعیت این آیات از عمل به خبر واحد مستلزم دوره، چون موقوف و متوقف بر عدم تخصیص سیره است نسبت به این آیه، و عدم تخصیص هم موقوف بر رادعیت این آیه هستش. از چی؟ از عمل به خبر واقع. رادعیت بر عدم تخصیص موقوفه و عدم تخصیص بر رادعیت موقوفه. این میشه دور، و دور محاله است، رادعیت میشه محال. جوابی را از مرحوم آیخویی نقل کردیم که دیگران هم ادهی پذیرفته بودن و اون جواب را نقد کردیم. اما با این وجود بحث امروز ماست، با فرمایش مرحوم آخوند موافق نیستیم. ایشان فرمود رادعیت دوریست، ما هم میگیم رادعیت دوریست، اما در این حال هیچ محذوری درش نیست. قبلا هم اشاره کردم که ما قائل به استحاله و محالیت دور فقط و فقط در یک مورد هستیم، و اون در دور علیست. یعنی اگر دو شی بر یک دیگر متوقف باشن به نحو علیت، یعنی هر یک از دو طرف مبدع وجود دیگری باشد، الف موقوف باشد بر ب، ب موقوف باشد بر الف، به این معنا که الف مبدع وجود ب باشد، ب هم مبدع وجود الف باشد، این محاله. اما هر دوری غیر از این دیگه محال نیست، فقط در دور علی استحاله را قبول کردیم. علی به معنای مبدعیت وجود. نمیتواند الف مبدع وجود ب باشه، یعنی وجود ب به وجود الف متقدم باشه، یا اینکه و ب هم الف هم به ب متقدم باشه وجودش، این نمیشه. اما در غیر این مشکل نداره. بلا رادعیت متوقف بر عدم تخصیص، عدم تخصیص هم متوقف بر رادعیت، هیچ محصولی درش نیست، هیچ دوری در عالم محال نیست الا دور علی. بله، مبدعیت وجود، وجود اصلا رادعیت امر واقعیه، لذا تصریح کردن که مراد من از علیت مبدع وجود فقط. وجودی در کار نیست، وجودی در کار نیست، رادعیت وجود نداره. عالم واقع، در عالم واقع گفتیم دور محال نیست، فقط دور علی محاله، یعنی مبدعیت وجود. یعنی دو شی باشن هر دو مبدع وجود دیگری باشه، این محال. بله، نه مساوی نیستن. رادعیت آیه بله متوقف بر عدم تخصیصه، عدم تخصیص هم متوقف بر رادعیت، هیچ محضوری هم درش توقف شیعه الان نفسهی در دور فقط علیه، چون به تناقض می انجامه. یکی از محالات ذاتی دور نیست، چون دور هم به تناقض منتهی میشه، و کدوم دور به تناقض منتهی میشه؟ دور علی. یعنی هر یک از دو طرف علت دیگری باشه. خب خدمت شما عرض کنم این که گفتم مبدع وجود باشه، چون در تفسیر علیت اختلافه، این مبدع وجود که میگیم اون معنایی به هر معنایی که فیلسوف اراده کرده که حقیقت علیت چیه، خودش میدونیم که بین فیلسوفان اختلاف شدیدیه که حقیقت علیت و معلولیت که رابطه ایست بین دو شیء، علت و معلول. این حقیقتش چیه علیت و معلولیت؟ و هرچی باشه به همون معنی فلسفی مرادمونه که تعبیر کردیم به مبدعیت وجود. پس اشکال مرحوم آخون و وجه اول ناتمامه، وجهی که آخون استدلال کرده برای عدم رادعیت از دور استفاده کرده. دور هست، ما هم معتقدیم که دور هست، اما دوریست که محال نیست. چی فرمودن؟
استاد تسلمی یا حقیقتاً دور رو پذیرفتیم؟
نه، دور رو پذیرفتیم، در اینجا تسلم نکردیم. این دوری که آخون فرموده هست، منتها این دور چیه؟ دور گفتیم محال نیست. این از اقسام محال، از قسم محال دور نیستش، دور علی نیست. دور علی خیلی مثالش کمه، یعنی فقط باید فرض بشه در مثال علت و معلوم. این وجه اول، این وجه اول که وجه بود از مرحوم آخون تمام نیست. وجه دوم، وجه دوم گفتن که آقا این حجج امار، حجج اقلائیه، مثل ظهور، مثل خبر سفه، مثل قول اهل خبره و سایر حجج، مثل ید، قول زوریت و امثال زاره، اینها حجیتش و اعتبارش چنان در اذهان ما مرکوزه، چون ما هم از اقلاء هستیم دیگه، در این مجموعه جا داریم، چنان حجیت و اعتبارش مرکوزه که اصلا موجب انصراف تمام این آیات میشه. یعنی وقتی شارع ما رو نهی میکنه به زن، زنی غیر از خبر سفه، زنی غیر از ید، زنی غیر از قول اهل خبره، زنی غیر از ظهور، اصلا منصرف از این جنونه، اصلا منصرف از حجج و علالیه است. اون ارتکاز اعتبار و حجیت چنان قویست در ازمان ما که موجب انصراف تمام این آیات میشه به غیر از حجج و علالیه. یا لااقل اگر کسی انصراف رو قبول نکنه، عدم انعقاد اطلاق میشه مجمع، یا اون ارتکاز انصراف میاره، انصراف از افراد ظهوره، یا اگر کسی تشبیه بکنه مانع انعقاد اطلاق میشه در این آیات. دیگه این آیات اطلاقی نداره که شامل خبر واحدن بشه، شامل قول زلیدن بشه، شامل قول اهل خبرن بشه. بله؟ و تصریح میخواد، یعنی اصلا لااقل این که اطلاق نه، این پله ضعیفتره، انصراف ظهور داره، این نه اجمال داره. قدر متیقنش چی میشه؟ میشه تمام زنون غیر اقلائیه. نه نه نه، این را اون اعتقادات یه بچه دیگری، این فرض اینه که قبول کردیم که آیه اطلاق داره، هم اعتقادات رو میگیره هم فردیات رو میگیره. این وجه دوم این میگه که آقا حجیت و اعتبار حجج و اقلائیه چنان مرکوز است در اذهان و عرف که یا موجب انصراف این آیات میشه به غیر حجج، یا لااقل مانع انعقاد اطلاق میشه در این آیات، آیات میشه مجمل. قدر متیقنش کدومه؟ زن غیر اقلائی، زنی که از حجج و اقلائیه نباشه، اونجا قدر متعلق نباشه. پس بنابراین اینم وجه دوم، این وجه دوم رو ما قبول کردیم، این مرکوزیت اعتبار ظهور خبر سبه و امثال این چنان مرکوز است در اذهان ما که یا موجب انصراف است یا لااقل مانع انعقاد اطلاق است. نه اون سلمناش راجع به دور نبود، سلمناش به اطلاق سلمنا بود. بله به اطلاق سلمنا، اما اون سلمنایی که سوال شد نسبت به دور بود. بله خب سلمنایی بودیم دیگه، لذا اون را سلمنایی بودیم. اطلاق داشته باشه اون رادعیت دوریست و دوریت هم مشکل نداره، استحالش قبول نداره. خب بله دیگه با فیش فرض اطلاق دور میاد، اگه دور نباشه اطلاق نباشه راده هم نیست، راده هم نباشه دوری هم نیست. بله حتی برسد به آیات عموم هم، اون هم مانع انعقاد عموم میشه، اون هم مانع انعقاد، چون انصراف در عموم و اطلاق در هر دو میاد. مثل که وقتی میگم اکرم کل عالمه، انصراف داره به عالم مؤمن با اینکه عام هم هست. وقتی یک مجتهدی مرجعی میگه به علما احترام بگذاریم، خب هم انصراف داره به علما دین، هم انصراف داره به علما چی؟ مؤمن. کسی میگه مثلا از این حرفش استفاده کرد، این مرجع فرموده به علما احترام بگذاریم، یعنی ولو علما مثلا یهود باشن، علما بودا باشن، نه با اینکه عام هم هست. اکرم کل عالمه. خدمت مرس من ظهور گفتیم مربوط به استظهاره، اون ارتکاز ذهنی عرفیه باعث میشه که این ظهور اطلاقی در چنین ذهنی منعقد نشه، حتی عدات عموم هم داشته باشه. خود عموم هم که گفتیم دقت کنید، این عامی که از ظواهر نص نیست، حالا اینکه چطور ظهوره یه بحثیست که در جای خود از ظواهر، یا عموم از مصادیق ظهورات نه از مصادیق نصوص نیست، صریحات نیست. وقتی که ظهور شد، ظهور دائر مدار چیه؟ دائر مدار انعقاده، حتی این عموم باز منعقد نمیشه. هر دو بیان رو که هر کدوم رو اختیار بکنیم باز میتواند ارتکاز مانع انعقاد عموم باشه، چه بدانیم چه نبینیم. تو به دو بیانه عنایت فرمودیم، این نسبت به خدمت رو عرض کنم که وجه دوم، این وجه دوم رو ما پذیرفتیم. وجه سوم، وجهی است که برای عدم رادعیت این آیات گفته شده از مرحوم آیه صدر هستش، در جلد چهار بحوث، جلد چهار صفحه 408. ایشان وجهی رو ذکر فرمودن، فرمودن که اگر یک امری مترسخ در اذهان باشه، برای رادعیت اون امر و برای قلع اون ارتکاز یک بار یا چند بار گفتن کافی نیست، باید تأکید بشه. اگر یک امری در اذهان ما مترسخ شد و مولا و شارع بخواد رد کنه، خوب دقت کنیم، برای اینکه اون جذور به قولشان ریشه های اون سیره یا اون ارتکاز رو مولا اگر بخواد از بین ببره، یک بار گفتن کافی نیست، باید چند بار اونم به صورت مؤکد و تأکید بگه. ایشون مثالی رو میزنن، میگن شما در نظر بگیرید قیاس. قیاس که در واقع چیه؟ تمثیله. قیاس در اصطلاح اصولی تمثیله. میدونیم که ما انسان‌ها خیلی آقا بر اساس تمثیل چیه؟ قضاوت میکنیم، اعتقاد پیدا میکنیم، حکم میکنیم. مثلا اگر ما دوبار سرمون کلاه بره توسط یه نفری که سرش کلاه داره، رو سرش کلاه گذاشته، بعد از این هر آدمی که رو سرش کلاه داشته باشه برخورد بکنیم، معتقد میکنیم که اینم کلاه برداره. ما ما اینکه مثلا دو بار یا سه بار رو اتفاقی بوده که کسی کلاه ما رو برداشته و اون شخص کلاه بردار کلاه میپوشیده یا عینک میذاشته مثلا یا امثال زانه. بعد این اعتقاد برمون دادم چه که هرکی کلاه بر سرشه کلاه برداره. این صرف تمثیل و تشبیه و قیاس اصولیه. نسبتا تو اذهان ما هست شار نسبت به قیاس اون موضع شدید و اکید رو گرفته، اون همه تأکید و روایاتی که فرموده است که القیاس و محقه به دین، قیاس دین رو نابود میکنه، ریشه دین رو میزنه، خانه سوز است، خانمون سوز است و خانمون برانداز است قیاس. خب حالا اگر امری مثل قیاس که هیچ وقت به مثلا به ظهور یا مثلا خبر سهل نمیرسه، اگر واقعا شعره بخواد رد کنه از عمل به خبر سهل، یک بار و چند بار کافی نیست، باید تأکید باشه، باید خیلی تشدید باشه. پس بنابراین با یک آیه یا چند آیه اونم با این لسان ان نزلنا لا یغنی عن الحق شیئا لا تقفوا لیس لکه بهی علم، این برام بیان نیست که بتونه جذور و ریشه این ارتکاز رو خوش کنه. پس بنابراین این آیات واقعا نمیتواند رادع حجج عقلائیه باشه که اموریست مرکوز در اذهان ما انسان ها. اگر واقعا شارع میخواست رد کنه باید مثل قیاس رد خیلی شدید و اکید و بلی غیری میدار، نه اینکه یه آیه بگه لا تقف و مالیز و گریه الان میگه میشه. خدمت شما عرض کنم که اینم بچه سومیست که مرحوم آقای صدر فرمودن. خدمتتون بگم که با این وجه ایشان موافق نیستیم. چرا؟ عنایت کنید بله اگر شارع بخواد جذور به قول ایشان اون سیره رو خوش کنه، اون ذهنیت رو از بین ببره، اینا لازمه. اما اگر شارع در مقام این مقدار غرض نداره که اون ریشه رو خوش کنه، فقط میخواد یک بیانی داشته باشه و یک حجتی داشته باشه برای اینکه مثلا خبر واحد پیش من حجت نیست، قرضش به این مقداره، نه خوشکاندن اون ریشه. گفته لا تقف و ماله سلک به علم، از زن و غیر علم تبعیت نکن، خبر تبعیت خبر سبه اتباع غیر علمه. شاره در همین مقدار قرص داره، بیش از این قرص نداره. یعنی خشکاندن اون ریشه و خشکاندن اون ارتکاز و خشکاندن اون سیره اصلا قرص نداره، فقط قرصش اینه که بیانی داشته باشه و کلامی داشته باشه بر عدم حجیت خبر واحد. مثلا میگه لا تخف و ماله سرگرمی، بله اگر به دنبال خشکاندن بود مثلا میگفت من عمل به خبر از سره مثلا تصریح میکرد، رد میکرد، تأکید میکرد و امثال زاله برای شاره این مقدار قرض داره، خیلی هم محل ابتلا بوده. اما قرضش چون قرض ما هیچ وقت نمیدونیم چیه، قرض مولا فقط در همین حد بوده که بیانی و کلامی رو ذکر کنه در چی؟ در رد از خبر واقع. گفت لا تقف و ماله سلک به علم، همین مقدار که بگه کافیست برای اون، یعنی به اون قرضش میرسه. خشکاندن قرضش نیست، فقط قرضش به یک نحویست که اگر بیانی داشته باشه بر عدم و حجیت خبر واحد، یک بیان واحد داشته باشه شاره به قرضش میرسه، حالا هرچی هست قرضش. پس بنابراین قرض شعر خوشکاندن باشه، اینو شما اول بر شعر تحمیل کردی. کجا قرض شعر خوشکاندن؟ ما از چی میدونیم قرض شعر چیه؟ گفت آقا لا تقف و مالیس لکه بهی علم، از غیر علم تبعیت نکن، اتباع از خبر سقه مصداق چیه؟ اتباع از غیر علم. اللهم الا ان یقال، آقای سر اگر بگرده بفرماید خوب دقت کنید، اگر ایشان اینطور بگوید، بگوید با توجه به اون ترسخ این سیره و اون ارتکاز قوی، این مقدار از کلام دیگه بیان نیست، چون یک رسوخ قوی هست، ترسخی هست، یک ارتکاز قوی است بر اعتبار و حجیت خبر واقع، این مقدار از کلام، این مقدار از جمله اصلا بیان دیگه نیست، بیان بر رادعیت نیست، بیان بر نهی از اتباع از خبر واحد دیگه نیست. اگر آقای سرد این بیان رو بگه، این برگشتش به وجه قبلیه، این وجه جدیدی نیست دیگه. پس اگر آقای سرد بگه که این دیگه بیان محسوب نمیشه، از نوازه نه، کمیت و کفیت هر دو با هم، یعنی این مقدار از بیان، همین که بگه لا تخف ما لیس لک به علم، بیان بر عدم حجیت خبر دیگه نمیشه، عرف نمیبینه، این میشه وجه دوم. یعنی چی؟ یا منصرف میبینه یا مانع انعقاد اطلاق میشه. هر دو شگفتن دقت کردیم. اگر آیسد شارد یه دفعه از ناه قرص پیش میاد، میگیم اصلا شعبه کی گفته آ دنبال اینی که ریشه رو بخش کنه، اصلا دنبال خشکاندن ریشه نیست، فقط میخواد یک بیانی داشته باشه برای این که خبر واحد حجت نیست. اون بیانش چیه؟ همین قولش فرمون لا تخف ما لیس لک به علم. اصلا فکر کنیم در قرآن همین آیه هم آمده، آره. خب لا تخف ما لیس لک به علم، اتباع خبر واحد میشه اتباع غیر علم. اگر آقای سر بگه با توجه به اون ریشه و ترسخ، این دیگه بیان نیست نسبت به رد از خبر واحد، این بگه برگرده به وجه دوم، یعنی اون ارتکاز مانع انعقاد اطلاق میشه در این خطاب لا تفکر. اون الان فرمون میشه از این آقای میتونه که اشتباه فهمیده اون قرصه داشت،
بلاغت از ذهن اول این اشتباه باعث نمیشه که زنگور رو اشتباه بفهمه،
ولو اشتباه بفهم میشه وجه دوم دیگه،
همون منشأ انصراف یه چیز دیگه بود، منشأ انصراف ترسخ سیره بود، اینجا منشأ انصراف استثاری که از رفتار و مواقع اشاره داده.
میدونم اگر فرضاً عرف بگه این روش ما نمیدونیم، قرصه هیچ وقت نمیدونیم، ما با پیش فرض این که شارع امضا کرده میگیم قرصش اوسعه، ولی ما نمیدونیم واقعا. قیاس اون خود شاره گفته مهمه به حدیم، میدونم هم قیاس رویه اقلائی نیست، بارها گفتیم قیاس یک رویه عرفی و عوامانه است، اصلا یک رویه اقلائی نیست قیاس، هیچ وقت اقلا از قیاس استفاده نمی کنن، قیاس به معنی تمثیل، اصلا قیاس اصولی یعنی تمثیل تشبیه، یه رویه عرفیه است. و شعاره هم گفته ما هده به حد دین، یعنی شعاره گفته اگر شما باب تمثیل و تشبیه به الان رو اگه دقت کرده باشیم، خیلی از همین طبقه ها وقتی استدلال میکنن استدلال هاشون قیاسیه، بازن هی مثال میزنن، آره مثلا این چیز حرامه، مثلا اسیر انبه حرامه، پس چطور شرب ستون حرام نیست؟ این که خب مسلمن ضررش از شرب اسیر عنبی بیشتره، یک قیاسه اصلا، بلکه عرده از قیاسه، میبینی همین حرفا رو میزنم. پس برامش این قیاس یک ارتکاز و عرفی پشتش افتاده، اصلا رویه اقلایی نیست قیاس. این هم وجه سوم از مرحوم های سعد که تمام نیست. وجه چهارم انصراف منافات نداره، اون تخصیص نمیپذیره، اینه از اول ناظر به اینه، میدم لا یغنی من الحق شیئا، یعنی در غیر این دائره، انصراف معناش تخصیص نیست، اتفاقا لا یغنی من الحق شیئا کاملا مناسب با حجج عقلاییه، روش نیست که انسانهای عاقل، انسانها و عقلا دنبالگیری کردن، معلوم میشه که این بهترین روش ممکنه و اینکه اوقلا هم معتقدن که خبر سر همیشه مطابق واقع، نه، بلکه معتقدن که بهترین رویه ممکن در یک اجتماع اعتماد و احتجاج به چیه؟ خبر سقه است. وقت موضوع از اینجا قطعی منصرف شد میشه خارج، وقت دیگه در اینجا تخصیص نیست که بگیم لسانش آبی از تخصیصه، هیچ وقت لسان آبی از انصراف نیست.
بیان یه طوری بود که انصراف پذیر نبود،
الفاظ
به یه جور برمی‌شد،
نمیشه انصراف
نپذیر
باشه،
مثلا مستقیما
فرمود از
سیر
اوغلیه
مثلا عمل نکنه،
مثلا کسی گفت که آقا هر کی به عالمی اهانت کنه انجس من کرد. خب این بازم چیه؟ اگه کسی به یک عالم اهانت کرد این از کرد نجستره. خب این تخصیص بر نمیداره، اما چیه؟ خب معلوم از همون اول منصرف به چیه؟ به علماء خاصه. دیگه از این به هم روشن‌تر میگه که آره، بگیم نه این آبی از انصراف، کجا آبی از انصراف، از همون اول میشه چی؟ یعنی اگه کسی با عالم مؤمن دینی اهانت بکنه انجس من کرد. البته نمیخوایم بگیم انجس من کرد، مثال زدیم مطلق. نه برای مشکل نداره کسی مطلق عالم بگه، اما این مثاله. یعنی در اینجا خب شما هم قبول دارید که منصرف به چیه؟ این مراجع که با علماء دین توصیه میکنن مردم را، قطعا مرادشون چیه؟ عالمان مؤمنه، نه اینکه هر عالمی یا هر عالم دینی رو شما چیه؟ احترام بگذارید. وجه چهارم وجهیست که بعض متأخرین گفتن، گفتن آقا در این آیات مقالطه صورت گرفته و اینه که علماء ما ظن و علم رو به معنای اصطلاحی معنا کردن. ظن در معنای اصطلاحی چیه؟ اعتقاد راجع. علم در معنای اصطلاحی چیه؟ اعتقاد جزمی. علم داریم، ظن داریم. در اصول وقتی میگیم علم یعنی اعتقاد جزمی، وقتی میگیم ظن یعنی اعتقاد راجع، یعنی اعتقاد غیر جزمی که راجع باشه. اما گفته شده اصلا در معنای عرفی علم و ظن این معناش نیست. ظن در معنای عرفیش عبارت از اعتقاد غیر مستند به حجت. هر اعتقادی که مستند به حجت نباشد رو بهش میگن ظن، ولی اون اعتقاد جزمی باشد. علم یعنی اعتقاد مستند به حجت ولی اون اعتقاد راجح باشد، این بهش میگن علم. پس اگر اعتقادی مستند بود به حجت اون میشه چی؟ علم، ولی اون اعتقاد راجح باشد، جزمی نباشه. و هر اعتقادی که معتقد مستند باشد به حجت اون رو بهش میگن علم، ولی اون اعتقاد راجح باشد، جزمی نباشد. این فرق بین ظن و علم است در معنای عرفی. لذا در آیه که نهی کرده است از ظن، اگر اعتقاد ما مستند به خبر واحد بود این میشه علم، چون مستند به حجت اوغلاییه است. بعد ما اگر یه اعتقادی پیدا کردیم ولو این اعتقاد جزمی باشه، اما مستند مثلا به چی باشه؟ مستند به یک استخاره باشه. مثلا استخاره کنیم آیا فلان شی پاک است یا نجس. خب استخاره بد آمدنی نجسه و قطعا پیدا کردیم که چیه؟ این شیء نجسه. این قد در اصطلاح و معنای عرفیش چیه؟ ظن. شارع میگه به این ظنت اعتنا نکن. پس ظن در معنای عرفیش خدمت شما عرض کنم که ظن در معنای عرفیش هر اعتقاد غیر مستند به حجته، ولو کان اون اعتقاد جزمیه. و علم عبارت از هر اعتقاد مستند به حجت ولو کان ظنیه. این را فرمودند. خدمت شما عرض کنم که این ره معنایی که گفتن برای ما ثابت نیست در بهترین حالتش اگر بخواییم بگیم و ظن به معنای مصطلح یعنی اعتقاد راجح داریم که نه، علم در معنای عرفیش عبارت از اعتقاد جزمی یا اطمینانی که مطابق با واقع باشه و ظن در معنای عرفیش اعتقاد راجح بهش میگن ظن. ظاهرا در معنای علم و ظن مستند اخذ نشده. البته اطمینان نداریم اما ظنمون بر اینه که معنای ظن و علم اینه. یعنی وقتی به ارتکازات خودمون رجوع میکنیم علم یعنی اعتقاد مطابق با واقع، منتها یا باید جزمی باشه یا اطمینانی باشه. ظن اعتقاد راجحه، چه مطابق باشه چه نباشه، چه مستند باشه چه نباشه. بله ما خدمت ما عرض کنم که کلمه علم ره در مواردی به کار بردیم میبریم ماها که ظن مستند هستش. مثل چی؟ مثل این که اگر ثقه‌ای به من گفت این آب پاکه و من در اثر گفتار این ثقه به قطع یا اطمینان نرسیدم، اما ظاهرا در اینجا اطلاق کلمه علم عرفیه، میگه من میدانم که این پاک است، انا عالمون به طهارت، من عالمم که این پاک است. این هم به صورت قطعی نمیگه، اما ظاهرا این کاربردش عرفیه. یعنی علم رو در مورد ظن مستند هم ظاهرا به کار ما میبریم. میگه شما میدانید که این آب پاکه، میگه بله بله من میدانم. میگه شما میدانید که فردا مدرسه تعطیله، میگه بله من میدانم که فردا تعطیله. حالا وقتی که بهش مراجعه میکنیم قطع یا اطمینان نداره، من تا ثقه ای بهش گفته که چیه فردا تعطیله. اینجا همیست که ظاهرا کلمه علم یا ترجمه علم که دانستنه در فارسی ظاهرا به کار برده میشه، شده استعمال مجازی رایج باشه. لذا که گفتیم تردید نمی شد، واقعا اطلاقش اطلاق مجازی، چون بعضی از مجازها اونقدر رایجه که آدم شک میکنه که این استعمالاتش حقیقیست یا مجازیه. احتمال داره که این استعمال مجازی باشه. کلمه علم بله؟ نه این راجع به فقط علم بود، راجع به زن نبود، چون در روایت در آیه شریفه علم نیامده، زن هم آمده. ایشان میگفته که اگر زن مستند به حجت باشه به اون زن میگن. خدمت رو عرض کنم علم اگر مستند نباشه به زن به اون قطعا میگن زن. اینا دیگه ثابت نیست، در نهای زنش ثابت نیست. در نهای کلمه علم ما اطلاق میگم، میگه شما میدانی آقا این نجسه، میگم بله من میدانم. میگیم شما از کجا میدانید که این نجسه، میگه زید گفت. میگیم برای شما قرد پیدا شد، میگه نه کجا قرد پیدا شد، فقط زید آدم سقیه.
همین مقدار خبرستقه از این آیات خارج میشه، همین مقدار خبرستقه از این آیات خارج.
نه میخوام بگم که این علم ره که به کار برده میشه، اما منافاتی نداره که اینجا زن هست. اینجا زنم هست، یعنی ما هم علم رو به کار میبریم هم زنم به کار میبریم. میگم زن من این است که این نجسه، 70% احتمال میدن نجس باشه، این زن کاربردش درسته. لذا چون کاربرد هر دو درسته، این شبهه هستش که آیا نسبتش واقعا تباینه و اون اطلاق مجازیه یا نه اون خصوص مطلقه یا اون خصوص من مجهره. این هم وجه چهارم و بالاخره وجه پنجم، بعضی ها فرمودن که این آیه مربوطه به اصول دین هستش و در اعتقادات شعار رد کرده از عمل به زن در اصول دین و اعتقادات، ربطی به محل بحث ما که تکالیف و فروع نداره. بله کل این چهارتا آیه خدمت رو عرض کنم. این هم وجه پنجم. بعضی از آیات راجع به اعتقادات هست، اما بعضیش راجع به اعتقادات نیست. همون آیه اول که گفتم، در آیه اول بود که ان ظن لا یغنی عن الحق شیئا، در دو جا به کار برده شده، یکیش مربوط به اعتقادات، یکیش نه مطلقه. این طور نیست که این آیات فقط در مورد اعتقادات و اصول دین وارد شده باشه، نه، اینها مطلقه، ما را نهی کرده از اتباع زن و اتباع غیر علم. نتیجه بحث این شد که این آیات نمیتوانن رادع باشن. کدوم آیه؟ اون مربوط به اعتقادات، موردش اعتقاداته. و آیه دوم،
هر دو آیه مربوط به سوره نجم فرمودی، اینم در مورد اعتقادات.
اون بخونید آیه رو.
الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنسى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من علم.
گفتیم اینجا کبراست، اون لسانش با اولی فرقش اینه که اون ظاهرا به صورت کبرا نیست، اون لسانش لسان کبرویه. لسان اولش اینه گفته، بعد کبرای کلی فرموده، یعنی لسانش لسان موردی نیست. این نظرن لا یغنی من الحق شیئا عن الحق شیئا. لذا اینه که نه، ظاهرا اطلاق داره تو این آیات، لا اقل آیات مطلق هم داریم. پس بنابراین این وجه هم ناتمامه. اون وجه دوم رو که تمامه خودمون قبول کردیم که این آیات شریفه رادع از عمل به حجج نیستش. هازا تمام کلام در این قسمت. خب این وجه برای انصرافش باید باشه. بله؟ اونا مثال موردیه. آیه کبرای کلی میگه ان ظن لا یغنی عن الحق شیئا. زمینه گفتن مورد اگر لسان یک لسان کبروی و کلی باشه خصوصیت نداره. اون آیه اولی بخونید، آیه مثل که به صورت اون هم بازم میشه گفت لسان فرم. آره لسان کبروی هست. آره بنابراین وجه دوم تمامه و این آیات راد از حجج عقلایی نیست. انشاءالله جلسه سه شنبه وارد میشیم در تنبیهات این مسئله. این مسئله تمام شد، بحث حجیت عقلایی و اعتبارش تمام شد. تنبیهاتی داره همین مسئله، وارد تنبیهات این مسئله میشیم. الحمدلله رب العالمین.